روز بخیر، دوباره عرض میکنم خدمت یکایی که شما هموطنان محترم، دوستان و همراهان ارجمند شبکه رادیویی جوان با بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی به اتفاق همکارانمون همراه لحظه های بعد از ظهر و عصر شما دوستان و هموطنان عزیز و محترم هستیم. امیدوارم شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما و همکارانمون رو در شبکه رادیویی جوان داشته باشید. همکارانم برای این فرصت برنامه ای رو آماده پخش کردن با این عنوان: پیام هجرت. ما هم به اتفاق شما شنونده این برنامه خواهیم بود.
گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم می کند. پیام هجرت. سیزدهم مهر است، تاریخی به یاد ماندنی که یادآور 41 سالگی هجرت امام خمینی رحمت الله علیه از نجف به پاریس و آغاز فصلی نو در تاریخچه انقلاب اسلامی است. آن روزها در چنین روزی برگ مهمی از دفتر خاطرات انقلاب اسلامی ورق خورد. البته این خاطرات در ذهن مرکز خبری جهان هم ثبت شده. اقامت 4 ماهه امام در نوفل شاتو توانست این منطقه را در آن زمان به مهمترین مرکز خبری دنیا و قرارگاه کنترل بحرانی ترین دوران نهضت شکل گرفته در ایران تبدیل کند.
هر روز صدها نفر به این شهر کوچک 2000 نفری می آیند تا فقط راه رفتن خمینی، حرف زدن او و یا نماز خواندنش را ببینند. این اتفاق برای اهالی نوفل شاتو هم جالب است. یکی از همسایه‌ها میگوید هر روز پیش نمی آید که شاهد رخ دادن انقلاب از خانه بغل آن باشیم. وقتی آقای خمینی اکتبر به اینجا آمد، کسی متوجه نشد تا اینکه سیل هواداران این رهبر مسلمانان سرازیر شدند و توجه اهالی را جلب کردند. خبرنگارها هم آمدند. همه فهمیدند اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است. Probably the biggest beneficiary of Iranian spending is the phone company, with Khomeini's aides calling Iran.
هجرتی که سرآغازش تبعیدی بود به اعتراض بر حق آیت الله خمینی به قانون کاپیتولاسیون.
اگر یک خادم امریکایی مرد تحویل شما را در وسط بازار ترور کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند. چرا؟ برای اینکه میخواستند وام بگیرند از امریکا. امریکا گفت این کار باید بشه، از جاون اینجور است. بعد از 3-4 روز یک وام 200 میلیون دلاری تقاضا کردن، دولت تصدیق کرد. 200 میلیون دلار در عرض 5 سال به دولت ایران بدن و در عرض 10 سال 300 میلیون بگیرن.
این اعتراض بهانه‌ای شد برای تبعید آیت الله خمینی به ترکیه. این تبعید در حقیقت نشانگر ترس رژیم پهلوی نسبت به حضرت امام بود و این ضعف تا آنجا بود که ساواک با چاپ اطلاعیه کوتاهی در روزنامه‌های آن روز بدون اشاره به محل تبعید امام خمینی مسئله تبعید ایشان را اعلام کرد.
طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارون علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید کردید.
و اینها تلاشی بود برای دور نگه داشتن امام خمینی از مردم، با این خیال که با این جدایی فیزیکی مردم هم در فکر و عمل رهبرشان را به فراموشی خواهند سپرد و این تنها آب در هاون کوفتن بود، چرا که دقیقاً برعکس اهداف آنها پیش آمد و این رابطه روز به روز قوی تر شد، تا آنجا که برای سخت‌تر شدن شرایط این ارتباط بین مردم و حضرت امام، هر روز به دلایل مختلف در پی انتقال تبعیدگاه های ایشان بودند، از ترکیه به عراق و از عراق به فرانسه. دلایل تبعیدهای مکرر و ایجاد شرایط خفقان‌آور برای جلوگیری از فعالیت آیت الله خمینی از زبان شخص ایشان:
یک مرحله این که شاه شروع کرد به تصرف در قانون اساسی و مخالفت با اسلام و ما باش مخالفت کردیم. من یه قدری تندتر در مسائل بحث میکردم. من مدتی در حبس بودم و مدتی هم در حصر بودم. مرحله دومی که در مبارزات ما بود کاپیتولاسیون پیش آمد و ما مخالفت را تشدید کردیم.
البته شاه و مشاورانش به خاطر علم به نفوذ امام راحل در بین آحاد مردم ایران همیشه به دنبال مصالحه با ایشان بودند. خاطره ای از آیت الله محمد مؤمن، شاگرد امام خمینی، که از کتاب سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی رحمت الله علیه گرفته شده و درباره برخورد رهبر کبیر انقلاب با درخواست عوامل رژیم پهلوی برای سکوت در برابر جنایت آنهاست را می شنوید.
یکی از روحانیون که می گفت فرح همسر شاه از بستگان ماست نقل می کرد سرهنگ مولوی مسئول دستگیری امام به قم آمده بود و به من گفت تصدقتان بروم، بنده از مخلصین شما هستم، نوکر شما هستم، مقلد شما هستم، چاکر شما هستم، پیامی از شاه برای شما دارم. پیام این است که شاه سلام خدمتتان رسانده و عرض کرده که تمام مقامات و مراتبی را که دستگاه برای مرحوم آقای بروجردی قائل بوده عیناً برای شما قائل است، منتها شما به دولت و دستگاه کار نداشته باشید و شما احترامتان کاملاً محفوظ است. این روحانی می گفت امام در پاسخ فرمودند من هر جا وظیفه شرعیم ایجاب کند نمی توانم ساکت بنشینم. روی این جهت بود که ایشان را مجدداً به ترکیه تبعید کردند.
آری، این پایبندی و استقامت امام خمینی بود که برای شاه راهی جز تبعید باقی نگذاشت و ایشان کمتر از یک سال را در بورسای ترکیه، 13 سال در نجف اشرف و 4 ماه نیز در نوفل شاتوی فرانسه در تبعید بودند و از آنجا به هدایت فعالیت‌های انقلابی و تشریح مواضع نهضت می‌پرداختند. در حقیقت تحلیلگران رژیم شاه تصور می‌کردند که حضرت امام پس از 1 سال اقامت در ترکیه و سپس اقامت در عراق در برابر مراجع بزرگ نجف همچون ماهی در کام نهنگ ها قرار می گیرند و با تصور اینکه آنان از نظر علمی از امام بالاتر هستند، در نتیجه امام تحت شعاع آنها قرار می گیرند و ساواک به این نتیجه قطعی رسیده بود که امام در نجف قادر به فعالیت نخواهد بود و در واقع محو و خاموش خواهد شد و به کلی از صحنه بیرون خواهد رفت. اما تمام این محاسبات نه تنها درست نبود که دقیقا نتیجه معکوس داشت و باعث توجه بیشتر مردم و رسانه ها به ایشان شد و در نهایت به پاریس رسید. البته این تحلیل ها و تصمیم ها از خارج از مرزهای ایران به اتاق فکر پهلوی می رسید. این را حسین فردوست، دوست نزدیک محمد رضا پهلوی و رئیس دفتر ویژه اطلاعات وی در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی می نویسد:
تبعید امام به دستور مستقیم آمریکا بود. شاه شخصا از انجام این کار واهمه داشت.
این فرمانبری شاه آنچنان به مذاق آمریکایی ها خوش آمد که استوارت راکل، رایزن سفارت آمریکا، در نامه ای می نویسد:
این وقایع اخیر موجب خوشنودی من شده است و سرانجام توانستیم از دست مردی که چوب لای چرخ ما می گذاشت راحت شویم.
البته آن موقع خبر نداشتند روزی خواهد رسید که خودشان راه را برای ورود امام به کویت و سوریه ببندند و ایشان راهی پاریس قلب اروپا شوند، در آنجا فعالیت های بی سابقه داشته تا در حساس ترین زمان نهضت انقلابی داخل ایران را به سرمنزل مقصود برسانند. هجرت به پاریس، امام خمینی رحمت الله علیه خیلی سریع در کانون توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت و امکان دسترسی به ایشان بسیار بیشتر شد. بسیاری از سرشناس‌ترین خبرنگاران جهان از شبکه‌های خبری به این روستا که پیش از آن در سکوت و آرامش بود سفر کردند تا در کنار این رهبر انقلابی جدید و استثنایی بر روی فرش بنشینند و با ایشان مصاحبه کنند. محمد حسن این هیکل، روزنامه‌نگار معروف مصری، در کتاب خود راجع به انقلاب اسلامی که در سال 1981 انتشار یافت، ضمن بحث در مورد ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به پاریس و تأکید بر آن به عنوان نقطه عطف انقلاب ایران، از توجه بی‌نظیر مطبوعات و رادیو تلویزیون‌های سراسر جهان به بیانات امام و حدود 117 مصاحبه‌ای که در مدت اقامت 4 ماهه ایشان در فرانسه انجام شد یاد می‌کند و چنین استقبالی را بی سابقه می‌داند. بهرام مولایی، عکاس و همراه امام در نوفل شاتو، درباره جو حاکم بر فرانسه با ورود ایشان به آنجا می‌گوید:
اون موقع کسی امام نمیشناخت. گفتن آیت الله خمینی اومده اینجا و یک میخواد یه انقلابی بشه و بعد دیگه همه کنجکاو بودن، دیگه تمام دنیا کنجکاو بودن، فقط من کنجکاو نبودم، همه کنجکاو بودن که بدونن چی میشه. چقدر جمعیت میومد، جمعیت از قرارمون نیست که جمعیت تازه شروع شده، اومدن به اینجا که جاشون عوض کردن و الا اینجا نمیرفتن. زمانی که من میرسم خونه، مثلا تلویزیونی که روشن میکردیم، هر کانال میزدیم، اول اخبارش با نفرشاتو شروع میشد. همه به اسم آیت الله خمینی میشناختن دیگه. اون زمان تا صحبت آیت الله خمینی میشنم، آه در نفرشاتو. مثلا حتی تو پاریس هم یه کسی راجع به آیت الله خمینی سانگه هم گفتن در نفرشاتو. یعنی اینقدر خبرها همه جا پیچیده بود، همه جا میگفتن که یه کسی هست مخالف رژیم شاهنشاهی در نوفل شاتو. از اروپا، آمریکا، همه خبرنگارا می اومدن. اینقدر خبرنگار اینجا زیاد بود، اصلا جا نبود تکون بخوریم.
هرچند ورود امام راحل به پاریس آنچنان راحت و بی‌حاشیه هم نبود. در کتاب قدرت و زندگی، خاطرات رئیس جمهور فرانسه آمده است:
در زمان اولیه ورود ایشان وارد پاریس شدند و دو روز بعد در منزل یکی از ایرانیان در نوفل شاتو در حومه پاریس مستقر شدند. مامورین کاخ الیزه نظر رئیس جمهور فرانسه را مبنی بر اجتناب از هر گونه فعالیت سیاسی به امام ابلاغ کردند. ایشان نیز در واکنشی تند تصریح کرده بود که این گونه محدودیت‌ها خلاف ادعای دموکراسی است و اگر او ناگزیر شود تا از این فرودگاه به آن فرودگاه و از این کشور به آن کشور برود، باز دست از هدف‌هایش نخواهد کشید.
ژیسکارد سن، رئیس جمهور وقت فرانسه، در خاطرات خیش نوشته است که
دستور اخراج امام از فرانسه را صادر کرده بود، ولی در آخرین لحظه ها نمایندگان سیاسی شاه که در آن روزها در نهایت درماندگی قرار داشتند، خطر واکنش تند و غیر قابل کنترل مردم را گوشزد کرده و در مورد عواقب آن در ایران و اروپا از خود سلب مسئولیت کرده بودند.
ژان فرانسوا پونسه، وزیر امور خارجه وقت فرانسه، درباره شرایط آن روزها گفته:
البته اخراج آیت الله در اون موقعیتی که تکلیف تهران روشن نبود و همه شهرهای ایران در جنب و جوش بود، کاری بسیار خطیر به نظر می رسید. در آن روزها من به همراه رئیس جمهور ژیسکارد استن در برزیل بودم که به ما اطلاع دادند آیت الله وارد فرانسه شدند. اولین سوالی که از خودم پرسیدم این بود که آیا او را از فرانسه اخراج کنیم؟ اخراج کردن ایشون از فرانسه یک موضوع و اینکه اجازه ورود به ایشون را صادر نمی کردیم موضوع دیگه.
قطعا در چنین شرایطی به گفته صادق طباطبایی، به عنوان همراه امام رحمت الله علیه در فرانسه، ورود امام راحل به پاریس تمهیدات خاصی نیاز داشت.
مقامات فرانسوی مطمئنان اطلاع نداشتند. بنابراین عراقی ها اصرار می‌دارند اگر امام با هواپیمای ایر فرانس بیاد، چرا سب مامورین ایر فرانس سفارت فرانسه در بغداد اطلاع بدن اونها به مقامات فرانسوی و در فرودگاه ممانعت کنن از ورود امام به پاریس. لذا با هواپیمای عراقی امام حرکت می‌کنند.
اما با وجود بسیاری مشکلات، چرا رهبر کبیر انقلاب پاریس را برای هجرت انتخاب کردند؟ امام خمینی رحمت الله علیه یک روز پس از ورود به پاریس، جزئیات برخورد خود با مقامات عراقی و کویتی و سپس سفر به پاریس را تشریح کرده، ضمن آن فرمودند که
مقامات عراق به من هشدار دادند که به دلیل روابطی که با رژیم ایران دارند، نمیتوانند فعالیت‌های مرا تحمل کنند. من به آنها پاسخ دادم که اگر شما مسئولیت‌های نسبت به حکومت ایران داشته باشید، من هم در برابر اسلام و ملت ایران مسئولم و باید به وظیفه الهی و معنوی خود عمل کنم.
ایشان در بخش دیگری از اعلامیه خود یادآور شدند:
اگر می‌ماندم، خود را در برابر ملت ایران گناهکار احساس می‌کردم، اما من نمی‌توانم بی‌تفاوت بمانم.
امام خمینی رحمت الله علیه بعد از پیروزی انقلاب نیز به جزئیات هجرت خود از عراق به پاریس اشاره می‌کنند:
بی‌جهت نبود که من وقتی خواستم از کویت عبور کنم اجازه ندادند. بی خود نبود که دولت عراق جدیت کرد که یا ما ساکت باشیم و یا آنجا نباشیم، برای اینکه همه با هم بودند، قوای شیطانی با هم بودند و من در آنجا وقتی دیدم حتی از رفتن من به کویت مانع شدند و گفتند از هر جا که آمده ای برگرد و ما مجبور شدیم به عراق برگردیم. مهم مسئله این نیست که فقط کویت این چنین باشد، این ممالک به اصطلاح اسلامی تمامشان با هم مشترک المنافع و همه پشتیبان یکدیگر هستند. اینها نخواهند گذاشت ما در آنجا بمانیم و بدین خاطر بنا گذاشتیم به مملکتی برویم که دیگر تحت تأثیر نباشد. ما فرانسه را انتخاب کردیم و آنجا رفتیم و آنها هم پشیمان شدند، هم عراق و هم دولت ایران، چرا که در پاریس دست ما برای تبلیغات باز بود.
در کتاب آیا او تصمیم دارد بیاید به ایران، درباره سیاست‌ها و اقدامات رژیم پهلوی درباره هجرت امام از عراق آمده است:
در جلسه 13 مهر ماه 1357 شورای امنیت ملی، نخست وزیر شریف امامی با اشاره به این خبر که آقای خمینی راه افتاده برود کویت و قرار بوده به جای دیگر برود، این مسئله را مطرح می‌کند که آیا او تصمیم دارد بیاید به ایران، هرچند که شریف امامی ورود امام را بدون زمینه‌سازی قبلی بعید می‌داند، لیکن بلا تکلیفی کلیه دولت مردان در این مقطع از مباحث شورای امنیت ملی و بخشنامه‌های ساواک و شهربانی کاملاً محرز است. در این زمان خبر تصمیم امام در سفر به فرانسه نیز به اطلاع اعضای شورای امنیت ملی رسیده بود، اما بحران‌های متعدد ناشی از تظاهرات و اعتصاب‌ها به ویژه حضور دانش آموزان در میان تظاهر کنندگان که از ابتدای مهر ماه جدی‌تر شده بود، رژیم را از انجام تاکتیک مقابله مناسب ناتوان می‌ساخت و از آن سو سرعت عمل امام در تصمیم گیری و پرهیز از سپردن امور به شانس و تصادف و هماهنگ ساختن اقدام و عمل و ابتکار با قضا و قدر الهی موجب شد تا رژیم تقریبا در یک اقدام انجام شده قرار بگیرد و از آنجا که امام را دور از مرزهای ایران تصور می کرد، از بد به امر از عزیمت امام به فرانسه ابراز خرسندی می نمود. مدت کوتاهی بعد رژیم تازه متوجه ابعاد حضور امام در فرانسه گردید.
چرا که تجهیزات پیشرفته مخابرات بین المللی فرانسه نیز فرایند انتشار نوارها را آسان کرد. در خانه استیجاری امام خمینی رحمت الله علیه دو دستگاه ضبط صوت بی‌وقف سخنرانی ها و اطلاعیه های ایشان را ضبط و برای ارسال یا انتقال به ایران تکثیر می‌کرد. رابرت هایزر، ژنرال آمریکایی که از طرف کاخ سفید مأمور به انجام فعالیت‌های در ایران بود و مدتی در کشور اقامت داشت، در این رابطه در کتاب خاطرات خود می‌نویسد:
پیام‌های آیت الله خمینی از طریق نوارهای کاست به داخل کشور وارد شده و میان یک شبکه بسیار عظیم پخش می‌گردید. و عوامل او نوارها را بین عموم مردم پخش می کردند و آن را به صورت اعلامیه و یا پوستر در می آوردند. این یک جنگ روانی بزرگ بود که با مهارت بسیار زیادی انجام می شد.
قطعاً تمایل حکومت پهلوی برای اقامت امام خمینی در پاریس حلقه مکمل اشتباهات گذشتگی این رژیم بود. اشتباه بزرگ شریف امامی که تبدیل به فرصتی استثنایی برای انقلابیون ایران شد و امام خمینی موفق شد کاری را که در طول 14 سال زمینه انجام آن فراهم نشده بود در مدت 4 ماه انجام دهد.
I wonder how the Ayatollah feels about the position of Britain.
می‌خواستیم نظر حضرت آیت‌الله رو راجع به سیاست انگلستان بدیم. بگذاریم از مسئله استراتژیک صحبت بکنیم. و فکر می‌کنید اگر شاه برود احتمالاً کمونیست‌ها قدرت رو به خود دست خواهند گرفت؟
هرگز همچه مطلبی پیش نخواهد آمد و کمونیست اصل صحبتش در ایران نیست.
شما یک شخصیت مذهبی هستید و در قالب مذهب عمل میکردید، به این ترتیب مقام برجسته‌ای پیدا کردید، یک عالم روحانی هستید. چطور شده که شما یک مرتبه آدم سیاسی شدید و دیگه در قالب شخصیت مذهبی عمل نمی کنید بلکه یک شخصیت سیاسی هستید؟ چرا اصلا از قالب مذهب کار خودتون رو خارج کردید؟
مذهب اسلام غیر از مذهب مسیحیت هست. شما اطلاعی از مذهب اسلام ندارید که اسم مذهب اسلام این مذهب خشک مربوط به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش با عباداتش مخلوط به هم است و همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارن اسلام هم دارد و من الان هم دارم عمل به مذهب میکنم، نه اینکه از مذهب خارج شدم.
اینکه اسلام نمیتونه دیگه حالا اداره بکنه مال 14 قرن بیشتر پیش است. اسلام دیکتاتوری دوم است. اسلام نمیتونه که حاجات فعلی مردم را برآورد. اسلام دعوت به ارتجاع می کند. از این مسائلی که دیگه کفر نشدن یا اینه دیگه کفر نشدن. کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که آلین فقط از این می ترسن دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند اسلام او را حضیش کرده، یک ظلم بکنه، یک سیری به بزنه ظلمن اسلام او را حضیش کرده. این یک قابلیت از برای حکومت نداره. این دیکتاتوری حکومت قانون قانون خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت. اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد، از این پیش قاضی میاد و یا حاضرش میکنن، بگنم حاضر میشه جانسی سر از فهمید این کار کرد. من یه همچه حکومتی میخوام، حکومت قانون. دارم سیر از سوابر شما را تایید کند، موفق باشید، همه با هم باشید. آقا اگر چنانچه متفرق بشید کاری از پیش نمیبرید، یکی یکی کار از پیش نمیبرد، همه با هم مستمع یاد الله مع الجماعه.
حکومت پهلوی که در داخل و خارج از کشور تحت فشارهای خرد کننده دچار نوعی سردرگمی و تزلزل بود، در مواجهه با شرایط پدید آمده توان مقابله و کنترل بحران را از دست داد و در بهمن ماه سال 1357 به طور کامل فرو پاشید.
ظرف چند روز مسیری به وجود آمد، اون تعبیری که امام داشت، گفت اون امواج خروشانی که در داخل ایران هست، این رو در پاریس فرمود، اون امواج خروشانی که در داخل ایران هست اگر موجی هم در خارج ایران در کنار اون قرار بگیرد کار رژیم تمام است. شما به مصاحبه ها، به سخنرانی های امام نگاه کنید، در ایرانش، قبلش در نوفل و شاتو، و ببینید چگونه افکار عمومی جهان را به سمت این انقلاب جذب کرد. ما باید افکار عمومی جهان را رها نکنیم، نگذاریم صهیونیست ها و مستکبران افکار عمومی جهانیان را شکل دهند و به دروغ چهره ملت ایران و امروز چهره انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران را مخدوش به دیگران معرفی کنند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان.